بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یک نکته رو درباره جزء و شرط ماهیات اصیل و جزء و شرط فرد ذکر کردیم و گفتیم بحث ما درباره عبادات، مثلا صلات، صوم، و اینکه این عبادات بر چی وضع شده اند و اینها ماهیات اعتباری اند، یعنی یه واقعیت خارجی ندارند. وقتی که واقعیت خارجی نداشتند، یک جزء با جزء دیگر چگونه پیوند برقرار میکنه، چجوری مرتبط میشه. یه مرتبه شارع مثلا صلات رو با 11 جزء اعتبار میکنه، این شی میشود جزء صلات. یه مرتبه شارع صلات رو با 10 جزء اعتبار میکنه، این شی دیگه جزء صلات نمیشود. چه ملاکی میتونیم به دست بدیم که لفظ صلات بر چی وضع شده؟ چون اینو اعتبارم با هر جور من میتونم صلات رو یه جور اعتبار کنم که رکوع جزء نماز باشد، میشدم صلات رو یه جور اعتبار بکنم که رکوع جزء صلات نباشد، هر دوش ممکنه دیگه. شاید کسی اینجوری بگه فرق بگذاریم بین جزء و شرط. جزء همیشه در رتبه متقدم نسبت به شرطه، به خاطر اینکه جزء در مقتضی تأثیر داره، یعنی جزء همیشه جزء العلت، جزء السبب، و سبب مقدم است بر شرط. شرط معنیش اینه که سبب وجود دارد، تأثیر سبب مشروط به یک شرطه. به عبارت دیگه سبب میشه مرتبه متقدم، چون جنبه علیت داره، و شرط میشود رتبه متأخر، چون مربوط به تأثیر، اثرپذیری و معلول حساب میشه. شاید کسی اینجوری بگه اگر که بحث درباره جزء مشکوک باشه، جزء مشکوک در صحیح دخالت دارد، اما شرط چون متأخر دخالت ندارد. آیت الله خویی فرموده که بحث ما درباره تسمیه و نامگذاری و بحثمون درباره وضع و اینجور چیزاست. در وضع یا تسمیه نامگذاری فرقی نمی کند، چیزی در رتبه متقدم باشه یا در رتبه متأخر باشه، یعنی فرقی بین جزء و شرط نیست. ولی بهترش اینه که اینجوری اصلا بگوییم همیشه خود شرط برگشت میکنه به نوعی جزء، یعنی شرط از نظر فلسفی خودش نوعی جزء و سببه. فقط مثلا تفاوت بین جزء و شرط تو تحلیل عقلیه، نه توی وجود خارجی. همون که آقای آخوند می‌فرماید که تقیدون جزء، تقید یعنی همون شرط، تقید یعنی یک امر ذهنی، ولی همین امر ذهنی را می‌شود جزء حساب بکنیم. فقط بگوییم جزء، یه مرتبه جزء خارجیه، یه مرتبه جزء ذهنی. حل اشکال هم اینجوری میشه، یعنی فرمایش آقای خویی رو بگیم مشکل حل نمیکنه، حل اشکال اینجوری باشه. بسیاری از مفاهیم و کلمات، بسیاریشونا قابل تعریف و قابل تحدید نیستند. مثلا کسی نمیتونه بگه که تهاجم فرهنگی یعنی چی. حدودی میشه یه چیزایی رو گفتم، ولی دقیق نمیشه تعریف کرد. همچنان که کسی نمیتونه بگه سرقت یعنی چی، تعریف مشخصی نداره که دقیق معلوم بشه چی سرقته و چی سرقت نیست. شکنجه اصلا قابل تعریف نیست. همینجوری اگر حسابانی، بلکه به قول شیخ انصاری حتی آب قابل تعریف نیست، با اینکه روشن‌ترین کلمه است. یه چیزایی رو نمیدونیم اینا رو باید بگوییم آب هستن یا نیستن. بعضی از مایعات تعریف آب برشون صدق میکنه یا تعریف آب بر اینا صدق نمیکنه. بیایم اینجوری بگوییم، بگوییم ملاک در این که یک چیزی جزء عبادت هست یا جزء عبادت نیست، ملاک اینه که عرف، حدودی، تخمینی، تقریبی بعضی از ماهیات رو میدونه یعنی چی. مثلا فرض کنید که خونه یعنی چی، باید اتاق داشته باشه یا نداشته باشه، اگر اتاق داره چند تو اتاق داشته باشه، و اگر چه جوری بود بهش میگوین خونه، اگر چه جوری بود بهش نمیگن خونه. شاید دقیق نشه اینا رو تعریف کرد که بگیم اگر دقیقاً این جوری بود خونه است، اگر این جوری بود طویل است. اینی که کسی نمیتونه یه تعریف جامع و مانع برش بیاره. ولی هر کسی حدودی هم میتونه بگه که این خونه است یا خونه نیست. خونه یه دو اتاقم خونه است، سه اتاقم خونه است. الان یکی کم بشه دو زیاد بشه، اونی که در داره یا اونی که در نداره، هر دوشو خونند. ولی مثلا اگر دیوار نداشت اما سقف داشت، این خونه هست یا نیست؟ بگیم عرف اینا رو میتونه حدس بزنه، تخمینی تقریبی، که چی خونه است چی خونه نیست. اگر این حرف درست باشه، وقت تو صلات یا تو عبادات هم همینجور بگیم. بگیم بحث ما در باره عباداتیه که تعریف دقیق هیچ کدام ندارند، اما حدودی هست. حدودی یه چیزای تعریف هست. مثلا فرض کنید الان توی قم اگر یه کسی فردا میخواد روزه بگیره، از صبح روزه میگیره تا ظهر، بعد از ظهرم دیگه نمیگه، اینو عرفن نمیگن روزه گرفت. اما مثلا اگر کسی تو فلان قطب میخواد روزه بگیره، نصف روزه بگیره، اونجا اینو بهش روزه میگویند یا نمیگن؟ شاید شاید اونجا بگیم نصف روز روزه هست، اینجا نصف روز روزه نیست. ملاکش چیه؟ بگیم حسن استعمال عرفی. اگر عرف اینو میپذیره که اینو بهش بگیم روزه، میگیم روزه است. اگر که عرف نمیپذیره نه، ملاکی هم نمیشه به دست بدیا، تعریفی هم نمیشه مشخص کرد. تو ماهیات اعتباری خود چرا دخواه همین برن درست دخواه همین بحث ما سر همینه که الان شارع مقدس چی اعتبار کرده، ما صحیحی بشیم یا اعمی بشیم. دخواه همین رفتیم سراغ اینا، رفتیم سراغ اینا، چیزی به دستمون نیمد. آیه یه فرض کنید این نسلات تنها ان الفحشای والمنکر، از سلات و معراج المؤمن. نمیدونم سنی ها سلات دارن یعنی، اینا رو گفتیم از اینام که چیزی به دستمون نیمد. یعنی همین وقتی تو بحث اعتباریاته باید ببینیم معتبر چی اعتبار کرده. فرض اینه که من از معتبر اینجا چی نفهمیدم، از آیات رو باید دستم نیومد. رفتیم سراغ آثار و لوازم. آثارم این بود که هر چیزی که معراج مؤمنه میشه صلات. الان من نمیدونم معراج المؤمن با 9 جزئه یا با 10 جزئه یا با 11 جزء. فهمیدی؟ خب بله، همین صحیح و اهم. همین مشکلم همین بود که ما خواستیم جمع بکنیم، هم از یک طرف صحیحی شدیم هم از یک طرف براعتی، یعنی هر دو کوسه برش من. هم براعت رو پذیرفتیم هم صحیح. این تا اینجا مسئله اول. یه دو تا مسئله دیگر باقی مونده که هر دو تا مسئلهش در واقع مسئله اولی هم مقدمه دومیه، خیلی بحث قرآنیه، بحث خوبی میشه. توی کفایه فرموده 11 مطلب بحث اشتراک، و مقصود از اشتراک هم یعنی مشترک لفظی. یک بزرگواری هم یکی از همی آقایون پایان نام سطح 4 راجع به مشترک نوشته و مشترک در قرآن، اونم حالا بحث خیلی خوبی کرده. بحث مشترک لفظی بس اینه که آیا ما تو عربی کلمات مشترک داریم یا نداریم، مشترک لفظی ها. بعضی ها میگویند واجب است کلمات مشترک داشته باشیم، بعضی ها میگوین محال عقلیه که مشترک داشته باشیم، بعضی ها میگویند محال وقوعیه که مشترک داشته باشیم، بعضی ها میگویند مشترک ممکن الوقوع است. یعنی 4 تا نظر مختلف. یعنی بعضی ها میگن ممکنه یک کلمات مشترک باشه. اونهایی که میگویند واجبه و ضرورت داره که حتما یک کلمات مشترک داشته باشیم، اونها استدلالشو اینه، میگن که معانی، مفاهیم و ما یحتاج مردم در مقام وضع و در مقام لفظ بی نهایت معنا داریم، و وقتی که الفاظ محدودند چاره‌ای نیست غیر از این که بعضی از الفاظ دارای چند تا معنا بشوند. مثلا فرض کنید الان 6 میلیارد آدم رو کره زمینه، ما 6 میلیارد کلمه که نداریم که اسم برای اینا بگذاریم، بر هر کسی اسم. مجبوریم کلمه زید رو 10 نفر رو 100 نفر 1000 نفر اسم بگذاریم دیگه، میشه مشترک لفظی. این کتاب قصص العلماء که خیلی دروغ میگه دا، یکی از دروغاش اینه که میگه این زمانی که من دارم این کتابو مینویسم کابل اینقدر بزرگه که یه صبح جمعه 20,000 احمد نامه یه چشم کله پاچه فروش تو کابل کله پاچه میفروختند. 20,000 احمد نامه یه چشم کله پاچه فروش. الان که تو دنیا 6 میلیارد آدم هست، همه الان 20,000 تا احمد یه چشم یه کله پاچه فروش وجود نداره. بعضی ها میگن پس چون معانی و موارد احتیاج بی نهایته، پس باید الفاظ که محدودن هر لفظی بر چندین معنا وضع بشود. خب این حال معانی بود دیگه، یعنی آدم و معنان دیگه، معنای کلمات دیگه. زید منیش این آقا، این آقا معنان دی موضوع الله کلمات. نه خواهمی دیگه، یعنی مثلا اعلام شخصی یه اسم، معناش هم آقای فلان چه دیم آدمو معنان دیگه. خب آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که درسته که معانی بی نهایتند ولی الفاظ هم بی نهایتند. خود الفاظ هم بی نهایته، به خاطر اینکه اگه شما در نظر بگیرید 28 حرف الف با، این 28 حرف الف با او بخواید ضرب بکنید در حرف دوم، سوم، چهارم، مثلا بگید هر کلمه چهار حرفیه، مثلا چهار حرفی، اگه بخواید ببینید که چند تا کلمه میشه باید درست کنید، باید بگید 28 ضرب در 28 ضرب در 28 ضرب در 28، ببینید چه عددی میشه، و بعد تازه اینا را ضرب بکنید در چهاره، ضرب در چهاره، ضرب در چهاره، ضرب در چهار. حالا مثلا فرض کنید که حرف اول حالا زاد باشه، زربه، 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 یعنی خود حرف اول 4-9 حرکت، حرف دوم 4-9، حرف سوم عددش دیگه عدد نمیدونم میلیارد و بیلیارد، این حرفا رد دیگه، اینا دیگه اصلا قابل خوندن نیست. بحث ما درباره یه بی نهایت عرفیه، نه بی نهایت عقلی. عددی که مثلا اینجوری درست میشه که عددهای چند کیلومتری، عددش چند کیلومتره، این عدد عرف میگه بی نهایت، گرچه حالا فلسفه اینا رو محدود میدونه. ولذا آیت الله خویی فرموده که الفاظ بی نهایت، معانی هم بی نهایت، ولذا مشکلی پیش نمیاد. ولی این مشکل پیش میاد، گرچه آقای خویی میفرمود مشکل پیش نمیاد، این مشکل که هست که فرض کنید الفاظ بی نهایت، معانی هم بی نهایت، فرض کنید اینا درست، ولی در باب اشتراک وضع بی نهایت که ممکن نیست، چون صرف وجود لفظ و وجود معنا که مشکلی حل نمی کنه، باید این لفظم وضع بشه. وضع بی نهایت غیر ممکنه، حتی اگر لفظ بی نهایت داشته باشیم وضع بی نهایت نداریم. دو سه تو اشکالم کفایه ذکر کرده، اونا رو انشالله فردا ارزمون.